همینطور بازیگر. من فکر میکنم خیلی توی این عرصه نیاز به اول آموزش، دوم این که ما به نوعی جاذبه های نمایش رادیویی رو بیشتر بکنیم، جاذبه های در واقع جذب نیرو برای اینجا رو، چون هر نیرو میمدن اینجا خیلی از آدم ها، ما حتی یادم خیلی راحت خدمت میگم مثلا آقای فرهادی پایه کارش از رادیو بود،
بله،
و خیلی از کسای دیگه که ما میشناسیم که آدمای بسیار موفقی هم شدن رادیو براشون سکوی پرش بود. این که رادیو سکوی پرش باشه و دیگرون پرورش بده و از خود رادیو برن خیلی دردناکه، که خود رادیو بعد با این فقر نیرویی که الان باشه روبرو بشه. من فکر میکنم که این یکی از بخشاش اینه، یکی بخشای دیگه هم میدونید ضعف اصلی اینه که از نظر تئوری که خیلی کم کار شده، خود میدونی که این زمینه تئوری باعث جذب نیروها میشن که خیلی هم واقعا نمیدونن که چه جذابیتی نمایش رادیو میتونه داشته باشه. بارا با بعضی از دوستان، حالا تو بخش آکادمی که کار ما با دوستان و همکاران صحبت میکردیم، وقتی متوجه میشدن، تازه متوجه میشدن آه چه امکاناتی برای نمایش رادیو وجود داره، متعجب میشدن. این که یه بخش هم اینجا کمکاری شده، و کمکاری هم فقط این نیست که آدم ها انجام ندادن ها، یه مقداری کم لطفی هم به رادیو میشه دیگه، چون همه فکر میکنن هنر مرده است، در حالی که به این باید توجه کنیم که هیچ هنری نمیمیره. ممکنه مثلا یه روزی نقاشی خیلی برجسته بود، وقتی عکاسی اومد نقاشی رو از بین نبرد، و وقتی سینما اومد عکاسی از بین نرفت. این که ما فکر میکنم خیلی ها دارن جا میدازن آقا مرگ رادیو فرا رسیده یا مرگ نمایش رادیویی فرا رسیده، این حرف خیلی بی‌ربطه، چون الان به شکلهای تازه میبینیم توی رسانه های جدید و باز نمایش داره خودشو نشون میده. من فکر میکنم اول باید رادیو راهی برای تطبیق خودش با امکانات جدید و شرایط جدید پیدا بکنه، و این فقط با آموزش و کار تئوریک به نظر من امکان بازگردوندن اون اعتلاء به نمایش رادیویی وجود داشته باشه.
کما این که همون دوره آموزشی که جانشاه عزیز اعلام کرد و گفت در دهه 60 صورت گرفت، در دهه 70 در واقع سالهای طلایی نمایش رادیویی در، یعنی جواب داد تو دهه 70 کاملا اون آموزش ها جواب داد.
ما کلی آدم تربیت کردیم تو همون دوره که بعد به تلویزیون و سینما دادیم دیگه، آدمای شناخته شدیم مثل مهران مدیری، دانیال حکیمی، شهرستانی، دیگرون، همه تربیت شده های همون کلاس ها بودن.
بله آقای آل محمود، اولین چیزی که تو این کلاس ها به جوان ها داده میشه عشق، این جوانی که روز اول میاد رادیو عاشق میشه و همیشه عاشق رادیو میمونه، یکی از پوزاش اینه که من رادیو کار کردم. از شما متشکریم که با ما هم کلام و همراه بودین، با تون خدا بزنیم
کنم. متشکرم و خوشحالم که بهانه حضور شهریار باز تونستیم خدمت شما هم باشیم. مسعود فروتن عزیز، که هم تو تلویزیون خدمتتون زیاد بودیم، هم تو رادیو.
قربونتون برم، خدا نگهدار،
خدا حافظ،
خدا بخیر،
خدا.
آقای کرمی، نسل بعدی، شما اسم خودتون شهریار کرمیه، اسم پسرتون نیما کرمیه،
بله.
آیا همین ادامه داشته اسم شاعران گوشتین روی گذاشته؟ حتما پدر خیلی به شهریار علاقه داشت یا شما شد شهریار، شما هم به نیما ارادت داشتین، پسرتون گوشتین نیما،
درسته؟ بله.
و این ارادت ادامه پیدا کرده؟
نه ادامه نه ادامه. اونها برحال اساویده که دوست داشته نیما روی دوتا فرزندش گذاشته.
بله، شما هم دوست داشتین که باشه نیما اسمش، اسم مورد علاقتون بود. آقای کرمی،
اتفاقا حالا که صحبت از نیما شد، باید بگم یکی از کارهایی که تهیه کردم و هم در جشنواره بین‌المللی و هم در جشنواره داخلی در واقع به عنوان بهترین تهیه کنندگی نمایش رادیویی نصیب من شد، نمایش شاعر کوهنشین بود که در واقع بخشی از زندگی نیما یوشیج بود.
من.
که این نمایش 7 قسمتی بود، که سریال 7 قسمتی بود، که این به عنوان بهترین تهیه کنندگی در 2 تا جشنواره نصیب من شد. البته جشنواره داخلی دیگه هم بود که قبل از اینها، ولی این در واقع بهترینش بود شاید برای من.
من احرال همیشه بهترین هستین شما. متشکرم ازتون که همراه ما بودین، هم کلام ما بودین و صحبت کردین با من. من معتقدم که یک هنرمند هرگز بازنشسته نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه، چون ذهن شما همچنان ذهن پویایی، هنوز نگران برنامه رادیو هستی، هنوز گوش که میکنی دلت میخواد بهترین ها باشه و حق ندارین به نظر من پاتون کنار بکشین، باید باشین، باید کار کنین، با جوانها رو تربیت کنین برای این وسیله که از سالها پیش همجوری اولین وسیله زندگی هر کسی، یعنی صبح پامیشی رادیو روشن میکنی این عادته و این و رادیو هم خیلی رسالت زیادی به عهده داره تو این ماجرا که هم بتونه شرمندش رو نگه داره. آرزو میکنم که موفق باشین، سلامت باشین و علاقمند باشین به کاری که سالهای سال علاقه داشتین و توش باز هم کار کنید.
خیلی متشکرم. به عنوان صحبت پایانی، امیدوارم که حقیقتا این تربیت نیروهای جدید و علاقمندی اونها چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ مادی که اینها بمانند و کار کنند حاصل بشه و ما شاهد کارهای خوبی از نمایش‌های رادیویی باشیم
انشاءالله. خدا بزنی میکنم با شما و روزهای خوبی برای شما و شنوندگانمون آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
در این عصرگاه دیر تنها حسرت ما از اینجا از استدیو کارنامه تمام شدن زمان است و وقتی که باید شما را ترک کنیم تا هفته دیگر و مجالی برای همنشینی در این عصرگاهان پاییز تهران. به امید بودن شما هستیم تا هفته آینده. برنامه این هفته کارنامه با همکاری این دوستان به حضورتان تقدیم شد. سردبیر امین رهبر، نویسنده فرهاد امینی، داریوش شهبازی، هماهنگی بهنام تاجیک، تهیه کننده عطیه گلی و من مسعود فروتن از طرف تمامی اهالی کارنامه برنامه امشب را تقدیم به استاد مهدی شرفی می کنم. خدا نگهدار.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند.
نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 21. خدمت برادر عزیزم محمد جان سلام عرض میکنم. پس از عرض سلام، سلامتی و موفقیت شما را از خداوند باری تعالی خواهانم. الان که این نامه را مینویسم، ایام ماه مبارک رمضان است. ماه خدا و ماه علی و ماه تمام مردان. ماهی که در آن قرآن نازل شده و شب قدر که یک شبش برابر هزار سال است، در این ماه مبارک قرار دارد. انشاءالله که روزه را گرفتی و میگیری و هیچ بهانه و عذری برای نگرفتن روزه نمیتوانی که در پیشگاه خداوند داشته باشی. دیگر عرضی ندارم و شما را به خدا میسپارم. از خداوند بزرگ خواهانم که قدرت و سعادت انجام فرایض دینی را به ما عطا کند، که رمضان به خاطر محرم است و بدون محرم رمضان ریاضت کشیدن است و رمضان ماه بخشش گناهان است و به قول امام صادق علیه السلام، هر کس در رمضان آمرزیده نشود تا سال دیگر آمرزیده نشود مگر در عرفات حاضر شود. وقتی مذهب یا مکتبی واژگونه تفسیر شد و سالیان دراز از آن به غلط بهره برداری گردید، قدرت رهبری خود را از دست می دهد و در برابر عوامل نفع کننده خلع اصطلاح می شود و این عوامل نفع کننده به سرعت در آن نفوذ می کنند و تنها نیروی تحرک و پویاییش را می گیرند، بلکه از حیاتی ترین و سازنده ترین بخش آن منحط ترین ماده ممکن را می سازند. با هم به تجزیه و تحلیل یک اصل می پردازیم. هنگامی که پیکری را می شکافیم و عضوی از آن را جدا می کنیم، علی‌رغم اینکه عضوی جامد و بیروح و احیاناً فاسد به نظر می آید، رد پای یک حرکت یک روح و یک جنبش را به خوبی حس می کنیم. در این صورت می توان حیات را دوباره بازگرداند. فرزانگان قرن 19 پس از آنکه دین را افیون ملت ها و تریاک توده ها خواندند، از دین جز نشی بی جان ندیدند و موج خون و رگ حیات و حرکتی را که در اعماق آن به بند کشیده شده و خفقان گرفته بود احساس نکردند. برای پاسخ به نیاز سالم شدن و رفع بیماری، راهی را انتخاب کردند که قدم گذاشتن در آن وضعش بهتر از قبل نبود. فقط لباس ها عوض شد و به جای اینکه این مرض را از بین برده و به شفا بپردازند، به اختراع داروی دیگری را تهیه دیدند که ضررهایش بسی جبران ناپذیرتر خواهد بود. مسئله صبر در اسلام به چنین سرنوشتی دچار شده و هر کس به خوبی می داند که چه تصویر نفرت انگیزی از آن ترسیم کردند. چقدر خوشحال شدم که این موضوع از طرف تو عنوان شد که لزوم بررسی مفهوم صبر در این مقطع به طور شدید احساس می شود که واژه صبر نیز همانند دیگر واژه های قرآن به بلای تحریف گرفتار شد و سرسپردگان استعمارگر قابیلی برای بهره‌گیری از حابیلیان زمان معنی و مفهوم وارونه به آن داده، تا جایی که صبر این عامل پیروزی و حربه برنده خلق مستضعف به سان ماده تخدیری جامعه را به رکود کشانید و صبر آلت قتاله‌ای شد و مهر سکوتی که با آن هر جنبنده‌ای را به حرکت می‌کند و هر زبان گویایی را بی سخن. صبر در برابر ستم بیدادگری‌ها، استثمارها و صبر در برابر نظام طاغوت و جامعه طبقاتی. این حساس ترین نقطه است که آماج حمله ها و داوری ها شده است. تریاک، تخدیر، افیون، ارتجاع، ضد تکاملی و صدها دشنام دیگر که بر اساس این داوری نثار کردند. صبر را که مهمترین و اولین مرحله مبارزه برای آمادگی است. صبر کن، انشاءالله 100 در دنیا و 1000 در آخرت عوض خواهی یافت. اما با این همه صبر کن، صبر کن، آیا این صبر اجری دارد؟ و سزای ظالمین را به قیامت واداشته و خود ساکت و مظلوم در زیر چکمه های طاغوتیان خرد و نابود شوند. به قرآن بازگردیم. معنی لغوی صبر خیشتنداری و حس نفس است و چیزی که شرع و عقل تقاضا می کند و یا از چیزی که شرع و عقل از آن نهی می کند. اگر خیشتنداری در مصیبت باشد آن را صبر گویند که ضد آن جزع است. اگر در جنگ باشد شجاعت نامند. اگر در پیش آمد باشد آن را سعی صدر گویند. اگر در امساک از سخن باشد آن را کتمان نامند. و اگر امساک نفس از فزونی مال باشد آن را عفت و قناعت گویند و رمضان را شهر و صبر گویند. خودداری به تعبیر عمیق‌تر پر کردن قوای اثرپذیر و خلأهای نفسانی از ایمان و اراده است تا در برابر انگیزه‌های درونی و عوامل بیرونی، ترس‌ها، آرزوها، شهوات، ناتوان و نفوذپذیر نشود و خود را نبازد. خیلی‌ها در تاریخ بودند که قبل از اینکه از بیرون شکست بخورند، از داخل پوسیدند. اینها گوشه ای از واقعیت مفهوم صبر در فرهنگ استعمار و استثمار و استبداد است. اما میان واقعیت و حقیقت بسی فاصله است که با جستجوی کوتاه در متون اسلام و قرآن می خواهیم به آن پی ببریم. هنگامی که عملکرد صابرین و صفات آنها را بیان کرده دقیق می شویم. تعجب از این که تحریف های بنیانی به مراقبت شدیدتر از پیش جلوه خواهد داد. وقتی که روایات اسلامی با تأکید و اصرار فراوان از صبر یاد می کنند، شاید تعجب کنیم. اگر دریابیم که علی علیه السلام ایمان را با همه عظمتش پیکره می داند که صبر همچون سریست بران پیکر. صبر رأس ایمان است. وقتی سر از بدن دور افتد، بدن می پوسد. و چون صبر از ایمان جدا شد، ایمان نیز رو به فساد می‌گذارد. هیچ تردیدی نیست که ایمان اسلامی زاینده‌ترین، آگاهانه‌ترین و تعهدآورترین ایمان است. این واقعیت‌هایی است که در عصر خودمان می‌توانی حداقل در مملکت خودمان ببینی. ایمانی که اسلام آفرید و محمد و علی را و ابوذر را به هم پیوند داد. شگفتا، این صبر چیست که در رأس آن همین ایمان قرار دارد؟ این صبر خود عامل ضد فساد، ضد ابتذال، ضد سکون و رکود است. روح ایمان عامل مقاومت و تداوم و بقای ایمان چنین صبری است.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 27،
وقتی به من میگوید صبر کن، با حسرت به روشنایی روز بالای پله ها نگاه میکنم. باید جلوی نفسهایم را بگیرم. میتوانم میکروپا را حس کنم که وارد بدنم میشوند. پشت سرم صدای مدادی را میشنوم که روی کاغذی مینویسد. مکس. بعد صدای پاره شدن کاغذی از دسته کاغذها و بعد صدای مچاله شدنش را میشنوم و بعد دوباره صدای نوشتن، باز صدای پاره و مچاله شدن کاغذ. مرد آهی میکشد.
فایدهش چیه؟ خیلی دلم میخواست از طرف من یه چیزی براش میبردی.
بعد از چند سرفه سکوت میکند، انگار حضور مرا فراموش کرده. به سمت پله ها میروم. مرد به آهستگی میگوید،
میدونی همیشه پای اون وسط بود.
میستم.
از همون اول همیشه اون بود.
سکوتی دیگر. با آرامی دوباره سعی میکنم بروم. مرد بلافاصله میگوید،
صبر کن. بیا. اینو بهش بده.
بر میگردم، سعی میکنم به چهرش نگاه نکنم، سعی میکنم چیزی را که دور گردنش انداخته باز کند. هر چیزی هست چند باری اون را تا میکند و بعد به طرف من میگیرد. با بیمیلی دست دراز میکنم و میگیرمش. نرم و ابریشمین است و داغ از گرمای تن تبدارش. مرد زمزمه میکند،
فقط برای این که یه چیزی داشته باشه بهش بگو.
هیچ، فقط اینو بهش بده، خودش میفهمه. بلافاصله از پله های خراب آنجا بالا میروم و وارد روشنایی روز میشم. چیزی که حسرتش را داشتم. کیفم را بر میدارم و آن چیز ابریشمی تا شده را داخلش میچپانم. به محض اینکه به سمت کور راه راه میفتم، پشت سرم مرد میگوید،
استفن، استفن بهش بگو برای همیشه. باشه؟ برای همیشه.
جایی در دور دست ها در افق نزدیک به زمین، برق رعد های تابستانی چشمک میزنند. به محض نزدیک شدنم به دهکده، جلوتر صدای واق واق سگ ها بلند می شود. برای همیشه، این کلمه لمارنا حالا این دو کلمه در مغزم منعکس می شوند. لامرنا شبیه صدای امواجی است که با آرامی به صحراهای ساحلی می خورند. برای همیشه شبیه صدای کلیدی است که داخل قفلی خوب روغن کاری شده می چرخد. او گفت تمام شد برای همیشه. شاید منظورش تمام شدن نبود، اما برای همیشه را گفت. یک تمام شدنی در این مخفی است. میدانم چیزی هم در گذشته مخفی شده، همانطور که من و کیت دارایی های سریمان را داخل صندوقچه مخفی میکنیم، همانطور که روزی مرا داخل تابوت تنگم میگذارند، همانطور که او گفت این موضوع چیزی بوده که از گذشته تا کنون به همین شکل مانده از همان ابتدا، و من کسی بودم که انتخاب شده بودم تا کلید را در قفلم بچرخانم برای همیشه. میتوانم این پیغام را به مادر کیت برسانم و بعد میتوانیم تمام این اتفاقات را به دست فراموشی بسپاریم. همه چیز میتواند مانند گذشته شود. در آن قبر زیران بوته های انگور و کولی چه بلایی سرش میآید نمیدانم. اهمیتی هم نمیدهم. اصلا لازم نیست برای دانستن این موضوع خودم را به زحمت بیاندازم، چون هر اتفاقی که قرار بود رخ دهد طولی نمیکشید که رخ میداد و بعد هم به گذشته سپرده میشد برای همیشه. تمام شب دو کلمه برای همیشه به نرمی رخوت‌انگیز چرخیدن کلید در قفل صندوقچه ما در ذهنم چرخ می‌خورند. روز بعد در مدرسه تمام مدت امتحان‌های هندسه و زبان آرام آرام مغز مرا درگیر خود می‌کنند، اما نه آنقدر که بتوانم برای همیشه را فراموش کنم. یک نرمی خائنانه با بسته کوچک ابریشمی در جیبم حس می کنم. سبز روشن است، با خالای قهوه‌ای و خطوط نامنظم سیاه. یک جور نقشه است. من از همان آنی که به آن نگاهی انداختم بیان که تاهایش را باز کنم متوجه شدم یک طور نقشه است و کلمات رویش به آلمانی است. اشمنیتز، لایپزیگ، زوایکو، نقشه کشورش است. آخرین یادگاری زندگی گذشتش. دلم نمیخواهد بیشتر از این ببینم و به آلمانی بودن مسلمان نقشه فکر کنم. فقط میخواهم آن را به مادر کیت بدم و کلید را با صدای نرم و کلمه در قفل بچرخانم. اما موضوع اینجاست که چطوری؟ نمیتوانم بروم در خانشان را بزنم. اگر کیت در را باز کند باید چه کنم؟ یا اگر پدرش جایی باشد که صدای مرا بشنود؟ تنها کاری که به ذهنم میرسد این است که در مخفیگاه کمی بنشینم و منتظر باشم فرصتی به دست بیاید. حتما خودش حدس خواهد زد که برایش پیغامی دارم. بالاخره راهی برای آمدن به این طرف خیابان پیدا میکند. اما به محض این که به داخل مخفیگاه میخزم متوجه میشوم که داخل مخفیگاه تغییر کرده. حالا روی کاشی ورودی کلمه شخصی نوشته شده. کف مخفیگاه تمیز شده و خبری از برگ‌های خشک و شاخه‌های شکسته نیست. یک پارچه کهنه هم روی صندوق پهن است و وسط آن یک شیشه مربا و مقداری شکوفه پژمرده گل داخلش به چشم می‌خورد. بلافاصله متوجه بوی شیرین تندی می‌شوم که فضای اطرافم را آکنده کرده و سرم پر از زمزمه ملایم لامرنا می‌شود. فکر اینکه باربارا اینجا تنها بوده و از خود ردی باقی گذاشته باعث می شود موجی از هیجان وجودم را بگیرد، اما موج هیجان بلافاصله جایش را به موجی از عصبانیت از گستاخیش می دهد. سریع شیشه و پارچه را بر می دارم تا اگر کیت آمد آنها را نبیند. کم کم ترسم فروکش می کند. اصلا که